بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بينة غنية عن السبب اجزاء وسبقها على الكل وجب لكل اجزاء اعتبارات تؤد الكل افرادا ومجموعا ورد بشرط الاجتماع او بشتری او نفس الاجزاء التي بالاسر فالسبق للاجزاء بالاسر على كل بمعنى كان يتلو الاولا في واحد حقيقة اجزاء وجبا لوحدة حقيقة يا لوحدة حقيقة معيار ان كان في موصوفها آثار تولز الاجزاء ارا من اثري كأثر الياهود لا كالاثري و ثالثتها ان سبقها على الكل في الوجودين وجب ولك ان تجعل الواو للحال حتى يفيد مع ذكر الخاصة الثالث لا بالمعنى الثالث فإن چون این فریده متعلق به مباحث ماهیت است اعتبارات ماهیت ذکر میشه و احکام اجناس و فصول که از صنف ماهیات هستند بیان میشه و در این فریده هستش که باید کیفیت ترکب اجزاء حدیه بیان کرد احکام اجزاء حدیه که همون ذاتیات باشه باید بیان بشه احکام اجناس و فصولی که ماهیات نوعیه از اونها تشکیل میشه باید در اینجا روشن بشه چون این فریده در مباحث ماهیات هستش تا یادم نرفته بعضی از آیون بعضی از فضلا که اشکالی می فرماین اگر چنونچه حالا یا در اثر این که ما می خیم مثلا از محضر دیگری استفاده بکنیم که فرمایشی فرموده و جواب عرض نکردیم یا مثلا درست بلد نبودیم حالا هرچی بر جوری که حسابش بکنیم خیلی عذرخواهیم در اون قسمت دومیش قاصریم در قسمت اولیش مقصر خلاصه عذرخواهیم از محضر آقایون اگر اشکالی فرمودن مثلا آیون بزرگوار فرمایشاتی میفرمایند ما استفاده میکنیم یه وقت مثلا با یکی از آقایون مباحثه شروع میشه اما دیگه نمیتونیم مثلا از محضر دیگری استفاده بکنیم این خیلی عذرخواهی و نباید کسی هم اشکال کرد مورد بی‌اعتنایی قرار بگیره ممکنه مطلب جالبی باشه و اینجور هم هست مباحثه باید اشکال درش باشه و اگر نباشه جز مطالعه چیز دیگری نیست و یه وقت هم اینی مطلب جالبی است و دیروزی که از آیون راجع به وجود و ماهیت اشکالی فرموده بودن که خب مطلب درستی بود لکن ما موفق نشدیم تصدیق کنیم فرمایششون را و اون اینه که خلاصه در حرکت جوهری وجود دیوار محدودیت را میشکنه و بر حسب حرکت جوهری جلو میره و ربوبیت حق تبارک و تعالی ظهور و بروز پیدا میکنه چون تکامل هر موجودی باید تحت تربیت الله متعالی باشه و اما ماهیت عبارت است از حد شیء، عبارت است از توقف، عبارت است از اینجوری برای که این حرکت جوهری از هر حدیش ما یه ماهیت انتظار میکنیم. حالا این جمله معترضه بود. عرض میکنم که در این فریده احکام اجزاء حدیه بیان میشه. حالا خواهم تعبیر بکنیم به اجزاء حدیه یا تعبیر بکنیم به اجناس و فصول یا تعبیر بکنیم به ذاتیات، ذاتیات ماهیت، اینا همه عبارتون اخرى یک دیگر هسته. انسان یه اجزاء حدیه داره که حیوان و ناطق، مثلا انسان یه ذاتیاتی داره که حیوان و ناطقه، انسان یه اجناس و فصولی داره که جوهر و جسم و حیوان و ناطق و اینا هستش. بحث در اینها بود و این بحث که پیش میاد هنگامی که ذاتیات گفته میشه، ذاتیات یه ماهیت نوعی مطرح میشه، قهرن یکی از احکام ذاتیات ماهیات عبارت است از تمایزشون از عرضیات. لذا باید به این مناسبت فرق بین ذاتی و عرضی هم بیان بشه. یکی از احکام و یکی از حالات ذاتیات و اجزاء حدیه اینه که متمایز از عرضیات هستن. سه تا خاصیت برای ذاتی بیان میشه که با این معیار، با این میزان در موقعی که کسی میخواد ماهیتی رو تعریف کنه، تحدید کنه، ذاتیات رو باید از عرضیات جدا بکنه، عرضیات رو کنار بریزه، بعد ذاتیات رو با یه چینش مخصوصی دور هم بچینه و تحدید بکنه و تعریف بکنه یه ماهیت. این سه تا خاصیت، خاصیت اول این بود که ذاتیات یا اجزاء حدیه یا اجناس و فصول اینها در محیط ذهن از واسطه در اثبات بی‌نیازن، یعنی در اثبات ذاتیات برای ذات هیچ احتیاج به دلیل نداره. خاصیت دوم این بود که در مقام ثبوت، در مقام ثبوت ذاتی شی احتیاج به علتی ورای ذات، ذاتم که میگیم دیروزی که از آیون اشکال فرمودن، البته ذات مجعول بالعرضه، اونی که مجعول به ذاتش وجوده چنانچه در باب جل گفته شد، اما هنگامی که وجود مجعول به ذات شد به جعل بسیط، قهرن چون ممکن الوجود محدوده ماهیت داره، ماهیتش هم بالعرض مجعول میشه، به ماهیت ذات میگیم. پس ذاتی که ماهیته به تبع وجود به جعل بالعرض مجعول میشه. وقتی این ماهیتی که ذات باشه به جعل بالعرض مجعول شد، یه احتیاجی نیست که جائل دیگری بیا اجناس و فصول این ماهیت رو جعل بکنه، یا همین جائل اولی به یک جعل دیگری، به جعل علاهدتین که کلمه علاهده نگاه کردیم در لغت، کلمه هده مصدر همون وحده، یهد و وحدتن و هدتن هستش، خود کلمه هده به معنی وحدته و وقتی گفته میشه که علاهدتین یا علاهده یعنی به تنهایی، یعنی جداگانه، علاهدتین علا جار است و هده هم مجروره و هده مستر است از وحده، یهدو وحدتن آمده، هدتن آمده، سه چهار تا مستر داره. حالا این ذاتیات احتیاج به جائل علاهده ای نداره و احتیاج به جعل علاهده هم نداره از طرف جائل اولی. خاصیت سوم اینه که اجزاء حدیه یعنی ذاتیات، عرض میکنم آقا دیگه فهم از کجا بفهمیم، مالا داریم این قواعد رو عرض میکنیم، اینا رو دیگه از کجا، توفیقات الهی، الهی از توفیقات الهی. ان کنت اذا اردت العلم فاطلب في نفسك اولا حقیقت العبودیه، حضرت صادق علیه السلام به عنوان بسته اینطور فرموده، و اذا اردت العلم فاطلب في نفسك اولا حقیقت العبودیه، از راه حقیقت عبودیه. بنده نمیدونم، بنده دارم عبارت رو میخونم، عرض میکنم یه بعضی از این چیزا در منطق جاش هستش. خاصیت سوم ذاتی و جزء حد و جنس و فرد اینه که در محیط ذهن ذاتیات اول قدم در محیط ذهن میگذارن، بعد ذات قدم در محیط ذهن میگذاره. اجناس و فصول و اجزاء حدیه اول وارد محیط ذهن میشن، بعد ذات، البته به طور کن، وارد محیط ذات میشه، وارد محیط ذهن میشه. البته یه مرتبه هست که ذات را به وجهن ما میخوایم تصورش بکنیم، البته تصور میکنیم انسان را به وجهن، یه شناخت کمرنگی اگر بخوایم از انسان داشته باشیم، از ماهیت نوعیه داشته باشیم، بدون این که اجزاء حدیگه قدم در محیط ذهن بگذارنم، یه شناخت مختصری به انسان این ماهیت نوعیه ما پیدا میکنیم. اما اگر بخوایم این ماهیت نوعیه را به طور تار و پود این ماهیت نوعیه، این ماهیت نوعیه را تا حدی به طور اکتنا، به طور کن، یک معرفت پررنگی بهش پیدا بکنیم، ناچار باید اول ذاتیات تو ذهن بیا، بعد ذات به طور اکتنا تو ذهن پیداش بشه. عرض میکنم که پس همون طوری که در منظومه منطق فرمودن ذاتی و شیء لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا، ذاتی اونیه که در محیط ذهن نمیتونه ذات بر او پیشی بگیره و مقدمه برش بشه، نه ذاتیات مقدمن، اینم یه خاصیتیه. اما عرض نه، ذات تو ذهن میاد، بعدن قیام تو ذهن میاد، بعدن کتابت تو ذهن میاد، ذهن و تعجب و امثالی اینها، لکن ذاتی اونه که در محیط ذهن سبقت بر ذات داره، بلکه ذات جز اینها چیز دیگری نیست. ذات عبارت است از همین اجزاء حدیه و همین اجناس و فصول، و تا حیوان و ناطق تو ذهن نیا، یعنی جوهر و همه تمام اجزاء حدیه انسان تو ذهن نیا، انسان به طور کن و به طور یه معرفت 100% تو ذهن نخواهد آمد. اینم یکی از خاصیت ذاتی هست. نه، احتیاج به چه علتی مثلا؟ نه، اونم البته حیوان هم برای خودش، نه، مفهوم بدیهی تو ذهن پیداش میشه. حیوان، ناطق، جوهر، مفاهیم بدیهی هست تو ذهن پیداشون میشه. عرض میکنم که بعد مطلب دیگری ایشون مطرح میفرماین و اون اینه که اجزاء حدیه تمامش، اینا ذاتیات ما بهش میگیم و اجزا بهش میگیم، باز به همه اینها ذات میگیم. چه فرقیست بین اجزا و ذات؟ چون خاصیت سوم را شما اینطور بیان فرمودید که خاصیت سوم ذاتی اینه که مقدم بر ذات باشه و ذات متأخر از ذاتی باشه. حیوان و ناطق انسانه، حیوان و ناطق و انسان یکی هستش. این چجوره که ما یه مرتبه به حیوان و ناطق میگیم ذاتیات، یه مرتبه بهش میگیم ذات؟ مگر انسان غیر از این اجزا هستش؟ جوهر و جسم و عنصر و معدن و نامی و حیوان و ناطق، اینا انسان، انسان اینهاست و اینها هم انسانن. مگر انسان غیر از این اجزاء حدیه هستش؟ ذاتی که انسان باشه عبارت است از همین اجزاء حدیه. این اجزاء حدیه خودشونم که خودشونن، و این اشکال پیش میاد که چرا یه مرتبه به اینها ذاتیات میگیم، یه مرتبه ایشون ذات میگیم. و در مقام ذاتی بودن میگیم باید مقدم باشن بر ذات، در مقام ذات بودن میگیم باید متأخر باشن و لازمش تقدم الشیء علی نفسه هست که ملاک بطلان دوره، و تقدم الشیء علی نفسه هم سر از اجتماع نقیزین در میاره. بنابراین چجوریه؟ اجزای حدیگه همون ذاته، همون محدوده، محدود هم همین اجزای حدیگه هستش. چطور؟ یه مرتبه یه چیز که بیشتر نیست، حد و محدود خود یه چیزه. عرض میکنم که چطور یه جا این را اجزای حدیگه میگیم و مقدم میگیم و سابق میگیم، یه جام بهش محدود میگیم و ذات میگیم و متأخر میگیم. همین اجزای حدیگه انسانن، انسانم همین اجزای حدیگه هست، و اگر خاصیت سوم بخواید شما بیان بکنید که ذاتی باید مقدمه بر ذات باشه، آخه ذاتی با ذات فرقی نداره، ذاتیات با ذات فرقی نداره، پس انسان باید خودش بر خودش مقدم باشه. یعنی انسان به عنوان ذاتیات، به عنوان اجزای حدیگه مقدم باشه، به عنوان ذات و به عنوان محدود متأخر باشه، و باید تقدم شی بر نفس لازم بیا، برای که انسان جز این ذاتیات چیز دیگری نیست. یه مرتبه اینو متقدم اجزا میگیم باید سبقت بر ذات داشته باشه، ذاتیات باید سبقت بر ذات داشته باشه. این اجزا که باید سبقت بر ذات داشته باشن جز ذات چیز دیگری نیست. پس معناش اینه، خاصیت سوم معناش اینه که ذات باید مقدم بر ذات باشه، ذات باید سبقت بر خودش داشته باشه و تقدم و شیء علی نفسه باد. این اشکال مربوط به خاصیت سومی ذاتی هست. البته به وزان همین اشکال یه اشکالی محقق شریف کرده در مورد علت تامه و معلول، که وقتی گفته میشه که علت باید مقدم بر معلول باشه، علت تامه باید مقدم بر معلول باشه، ایشون گفتن که اگر چنانچه مقصود علت فاعلی تنها باشه، یا علت فاعلی با علت غایی مثلا باشه، یا علت فاعلی با یه شرط باشه صحیحه، البته علت باید مقدم بر معلول باشه. اما اگر چنانچه وقتی میگن علت باید مقدم بر معلول باشه، مقصود علت تامه ای باشه، یعنی علتی که مرکب باشه از علت فاعلی و غایی و ماده و صورت و علت فاعلی و علت صوری، اگر اینجوری شد همین جور اشکال پیش میاد. چرا؟ برای که مثلا جسم بهش میگیم معلول که کل باشه، ماده و صورت بهش اجزا میگیم، جز یه نحوه علیت نسبت به کل داره. جسم عبارت است از ماده و صورت، و از طرفی در علت تامه میگیم که علت تامه علت فاعلی و غایی است و ماده و صورت. پس ماده و صورت، همین ماده و صورتی که عین معلول هستن و چیزی جز معلول نیستن، در طرف علت هم اخذ شدن در طرف علت تامه. بنابراین ماده و صورت از حیث این که در حریم علیت راه پیدا کردن باید مقدم باشد، از حیث این که این ماده و صورت معلول را تشکیل میدن باید متأخر باشن، و این تقدم و شیء علی نفسه. ماده و صورتی که در حریم علیت باید مقدم باشه جز همون معلول چیز دیگری نیست. مگر جسم چیه؟ جسم جوهری است که مرکب است از ماده و صورت. از طرفی هم علت جسم وقتی بخوایم حسابش بکنیم، علت تامش، علت تامه جسم عبارت است از علت فاعلی و علت غایی و ماده و صورت، کما علت صوری و علت مادی باشه. بنابراین ماده و صورت از اون نظر که مجموع ماده و صورت همون معلوله، باید متأخر باشه. از اون جهت که ماده و صورت در حریم علیت راه پیدا کرد باید مقدم باشه. پس لازم میاد تقدم ماده و صورت بر خودشون و این چجوریه که علت باید مقدم بر معلول باشه نمیشه. برای که ماده و صورت که دو تا جزء از اجزای چهارگانه علت تامه هستند، البته در مرکبات خارجیه، نه در اعراض، نه در موجودات مجرده، پس ماده و صورت که دو جزء از اجزای علت تامه جسم مثلا هستند، باید در طرف علیت مقدم باشند و همین ماده و صورت در طرف معلولیت متأخر باشن. مگر ماده و صورت چی چیه؟ معلولی که جسم ماده و صورت. از اون طرف میفرمایید که علت تامه مرکب است از علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت صوری. پس ماده و صورت از اون نظر که معلول رو تشکیل میدن و عین معلولن باید متأخر باشن. از اون نظر که دو جزء از اجزای علت تامه هستن باید مقدم باشن. یه چیز بیشتر، ماده و صورت این دوتا اینا هم در معلول راه دارن و هم در علت. از اون نظر که در علتن باید مقدم باشن، از اون نظر که در معلولن باید متأخر باشن. پس تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد و اینم برمیگرده به اجتماع نقیزین و اجتماع نقیزین هم محاله. پس ما نمیتونیم به طور کلی بگیم که هر علتی باید مقدم بر معلول باشه. این اشکال معروف در اجزای حدیگه هم چنین اشکالی مطرح میشه. حیوان و ناطق انسان، انسان هم حیوان و ناطق، اما حیوان و ناطق از اون نظر که از اجزای حدیگه است باید مقدم باشه، چون شما می فرمایید خاصیت سوم همینه که ذاتی و اجزای حدیگه مقدمه بر ذاته. از اون نظر که هم حیوان و ناطق انسان باید متأخر باشه که ذات. این چه جور باید جواب داد؟ نه این دیگه ملاحظه فرما، اون جسمی که از ماده و صورت ترکیب شده همون ماده و صورتی که جسم را تشکیل میده همون علیت نسبت به جسم داره، برای که هر جزئی جزء هر کلی، علیت جزء مخصوص به هر کلی، یعنی و علیت نسبت به کل خودش داره. اولا که اگر عام حضرت عالی میفرمایید عام که اشیاء و مالم یتشخص لم یوجد، عام و مطلق اینجوری که اصلا وجود خارجی نداره مگر عام و مطلق عرفانی به معنای گسترش وجودی، و اضافه بر این اون جزئی که نسبت به کل یه نحوه علیت داره جزء خود همون کله. اینه. پس چه باید کرد در این مورد این اشکال؟ ایشان می‌فرمایند که ما چهار اعتبار برای اجزا بیان می‌کنیم و اشکال اینجوری حل می‌کنیم که چهار اعتبار که اعتبارات هم اعتبارات نفس الامری هستش، بعد میگیم که به یکی از این چهار اعتبار اجزا مقدمن و علتن، و به یکی از همین چهار اعتبار اجزا متأخر هستن و معلولن، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، برای که اعتبارات و حیثیات هنگامی که حیثیات نفس الامری باشه اینا را که نمیشه نادیده گرفت. بله یه اعتباراتی هست که باید هم نادیده گرفت، مثل این که چهار تا فرد هستش مثلا، خب یه اعتباریه که نفس الامریت نداره، لکن حیثیاتی ما داریم، اعتباراتی داریم که نفس الامریت دارن و یکی از مراحل واقع و نفس، یکی از مراحل نفس الامر هم همین اعتباریات هستش، اعتباریات نفس الامریت. حالا این اجزا، این اجزا چهار تا اعتبار داره. اعتبار اول عبارت است از این که ما اعتبار بکنیم این اجزا را به طور کل افرادی، یعنی کل و فردن فردن از این اجزا ملاحظه بکن. 10 جزء یا انسان مثلا، ماهیت انسان دو تا سه تا چهار تا جزء داره، این اجزا یه مرتبه هست که ما اعتبار میکنیم، عقل اعتبار میکنه. اگرم اینجوریست به این اعتبارم نفس الامریت داره، کلو جزئن جزئن، کلو فردن فردن، ما میتونیم یه هنگ یه تیپ در نظر بگیریم به عنوان کل افرادی که کلو واحدن واحدن باشه و هر کدومشونم یه نصف نان سنگک میتونه که غذای اونها واقع بشه. این یه اعتباری، یه تیپ، یک مجموعی ما در نظر بگیریم، اما کل واحدن واحدن به عنوان کل افرادی، البته احکام مخصوصه به خودش هم پیدا میکنه کل افرادی. ما اجزای ماهیت یا همون ماده و صورت که در علت هستش، اینها را به عنوان کل افرادی ملاحظه بکنیم، کل فردن فردن حساب بکنیم. یه اعتبار. اعتبار دوم اینه که ما، البته این مثال بیجا بود برای همطوری که در قرر بعدی همین تأیید فرمایش جناب عالی، در قرر بعدی این بحث میاد که باید در بین اجزاء مرکب حقیقی فعل و انفعال باشه و ارتباط باشه و الا مرکب حقیقی به وجود نمیاد. و مثالی که ما عرض کردیم البته در مرکب حقیقی نیست و مثال خوبی هم نبود، اما حالا من باب مثال و لا همینجوری که می‌فرمایید، در یه تیپ یا هنگ در این مرکب، مرکب حقیقی نیستش، اون که در خارج موجوده افراده و هیئت اجتماعی وجود خارجی نداره. عرض میکنم که حالا من باب مثال یه اعتبار. اعتبار دوم اینه که این اجزا را ما در نظر بگیریم با هیئت اجتماع، یعنی اجتماع مجتمع بودن و با هم بودن، این شطر باشه، جز باشه، ما این اجزا را در نظر بگیریم، این اجزا را در نظر بگیریم با هیئت اجتماعیشون، که هیئت اجتماعی جزء ملاحظه ما باشه، جزء ملحوظه به ملاحظه ما باشه. یعنی این اجزا یه جزئی از ملحوظه ذهن باشه و هیئت اجتماعی هم جزء دیگرش باشه. یعنی اجزا اجتماعا، اما به جوری که اجتماع جزء ملاحظه باشه. اعتبار سوم عبارت از این معناست که اجزا را در نظر بگیریم به شرط اجتماع، نه به شرط الاجتماع. لاشکه در این معنا که معنای دومی وجود خارجی نداره. چرا؟ برای که اجزا که هیئت اجتماعی هم جزءش باشه، معناش اینه که 10 تا جزء هستش، ما این 10 تا جزء در نظر بگیریم با هیئت اجتماع که وجود خارجی مثلا داره، و اگر چنون چه هیئت اجتماع وجود خارجی داشته باشه، این تسلسل لازم میاد. چرا؟ هیئت اجتماع من هیسوهی هیئت اجتماع وجود خارجی نداره، برای که اگر چنون چه 10 تا جزء داشته باشیم، 10 تا جزء وجود خارجی داره با هیئت اجتماعیه شد، پس هیئت اجتماعیم یکیه، میشه 11 جز. تا 11 جز شدن، باز این 11 جز یه هیئت اجتماعیه خواهد داشت، و هنگامی که این 11 جز یه هیئت اجتماعیه داشته باشن، 11 جز میشه 12 جز، و هاکذا تسلسل لازم میاد. و هر چیزی که از تکررش امر محالی لازم بیام، مثل تسلسل، امر اعتباری خواهد بود. بنابراین هیئت اجتماعیه خودش وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. در ذهن ما ملاحظه میکنیم اجزا را به جوری که اجتماعشون با یک دیگر هیئت اجتماعیه شونم جزء ملاحظه ما باشه، اما ده این هیئت اجتماعیه در خارج وجود نداره، امر اعتباری است. بله اونم پیداش میشه مسلمن. بله بله عرض میکنم که البته با یک تحلیل و با یک بررسی. بله و اما اون اعتبار سوم عبارت است از این که ما ملاحظه بکنیم این اجزا را به شرط اجتماع. حالا وقتی به شرط اجتماع شد، این شرط چجوری؟ مثلا آیا شرط هم وجود خارجی داره؟ خب اگر شرط هم وجود خارجی داشته باشه باز همون اشکال پیش میاد. چجوری مثلا و فرق اونجا با اینجا چیه؟ حالا فرقای گوناگونی دارن اینا با هم. اعتبار سوم همون کل مجموعی هستش که اجزا در نظر بگیریم به شرط اجتماع. چجوری به شرط اجتماع؟ به جوری که تقید این اجزا به اجتماع، به هیئت اجتماعیه جز باشه و قید خارج باشه، یا مثلا به تعبیر دیگری به جوری که این اجزا به شرط هیئت اجتماعیه، یعنی تقید این اجزا به هیئت خارجیه داخل باشه در این کل مجموعی و قید خارج باشه. ان قلت بر این که همین جا هم باز تقید به تقیده، برای که ما داریم میگیم که اجزا به جوری که تقیدش به هیئت اجتماعیه داخل باشه، پس در همین جا هم اجزا شد با تقیدش به هیئت اجتماعیه. گفته میشه که تقید یه امر نسبی هستش و تقید در اینجا مثل معنای حرفی که آلت ملاحظه متعلقش قرار میدیم، تقید در اینجا آلت ملاحظه قید و مقید ما قرار میدیم و الا نمیخوایم جز قرار بدیم که کل مجموعی عبارت است از اجزا با تقیدش به هیئت اجتماعی. نه، هیئت اجتماعی جز نیست و عرض میکنم در اینجا قیدم نیستش، بلکه تقید این اجزا به هیئت اجتماعی، تقید به معنای حرفی که مستقل نیستش. اینجوری ملاحظه بکنید. اعتبار چهارم عبارت است از این که اجزا به تمام اعتبار بکنیم اما ذات اجزا، نه اجزا با وصف عنوانی اجتماعشون، ذات اجزا، اجزا خارجیه، نه به جوری که اجتماع جزء ملاحظه باشه، نه به طوری که اجتماع شرط ملاحظه باشه، خود ذات اجزا. اینم یه ملاحظه هستش. حالا که اجزا چهار اعتبار پیدا کرد، ما میگیم که وقتی ما میگیم اجزاء حدیه و ذاتیات مقدمن به اعتبار چهارم، یعنی اجزا به اعتبار این که ذات اجزا را ملاحظه بکنیم بدون هیئت اجتماعی شطرن یا شرطن، این اجزا به اعتبار چهارم ذاتی هست و اجزاء حد هست و مقدم هستش، و به اعتبار سوم که ما اون را اعتبار سوم در اینجا گفتیم اما در متن اعتبار دومه، و به اعتبار دوم که اجزا به شرط هیئت اجتماعی متأخر است و ذات، پس فرق میکنه. اجزا فرق میکنن با هم. اجزا متحیص به این حیثیت که ذات اجزا را در نظر بگیریم بدون هیئت اجتماعی شرطن و شطرن، این یه چیزه، و همین اجزا به شرط هیئت اجتماعی که حیثیت هیئت اجتماعی داشته باشه، اینم یه چیز دیگری. بنابراین همین اجزا به اعتبار چهارم متقدمن و به اعتبار دوم متأخرن و اشکال برداشته میشه. و همینجور هم رفع اشکال میشه از اونجایی که ماده و صورت هم در طرف علت هست هم در طرف معلوله. چطور آقا؟ تقدم اجزاء حدیه بر حد در محیط ذهن تقدم به تجوهر بهش میگن، تقدم بالمعنا، تقدم به تقرر، به تجوهر. یه نحوه تقدم مخصوصی هست که هیچ کدوم از انها تقدم و تأخرها نیست. و اما در خارج تقدم اجزا جز بر کل، تقدم علت ناقصه بر معلول هستش که تقدمش تقدم به طبعه. تقدم جز بر کل در خارج تقدم به طبعه، تقدم علت ناقصه بر معلول. و در محیط ذهن تقدمش تقدم به تجوهره. یه نحوه تقدم مخصوص به خودش هست. بله، بند البته اشتباه بیانش عرض کردم، اون شقه دومی هست که اجزا به شرط اجتماع. سال و سالستها ان سبقها علالکل فی الوجودین وجبه. سومین خاصیت از خواص اجزاء حدیه و ذاتیات اینه که سبق و تقدم این اجزاء بر کل که محدود باشه، بر کل که ذات باشه. در وجودین خارجی و ذهنی واجب و لازم است. چرا؟ برای که تا این اجزاء تو ذهن نیان، اون محدود و اون ذات کنهن معلوم نمیشه. حالا تا اینجا گفتیم که بدی بینتون غنیتون ان سبب اجزا و سبقها علال کل وجب که واو و عاطفه باشه و عطف بکنه خاصیت سوم را به خاصیت اول و دوم. مرحوم حاجی علیه الرحمه میفرمایند که ممکن هم است که ما واو را واو حالیه بگیریم، بینتون غنیتون ان سبب اجزا و سبقها علال کل وجه. و اگر واو حالیه گرفتیم دو تا فایده ازش میبریم. یکی این که بیان خاصیت سوم از خواص ذاتی کردیم. یکی هم این که علت بین بودن اجزا برای ذات و علت نخواستن اجزا غیر از علت ذات رو هم بیان کردیم. یعنی اگر واو حالیه بگیریم هم خاصیت سوم رو بیان کردیم، هم علت خاصیت اول و خاصیت دوم را بیان کردیم. ولکن تجعل الواو للحال. ممکن است که و سبقها علل کل وجب واو را واو حالیه بگیریم. حتی یفید مع ذکر الخاصت الثالثه الدلیل علی الخاصتین الاولیین. که اگر اینجوری شد، اضافه بر این که خاصه سومی را به ما میفهمونه، دلیل بر اون دو خاصیت اولی هم هستش. دلیلش هم در حاشیه هم ایشون توضیحش بیان فرمودن، برای که اگر اجزا جوری شدن که تا اینا تو ذهن نیان ذات نمیتونه تو ذهن بیا، پس معلومه که اینها بینن ثابتن برای ذات، یعنی بجوری به ذات نزدیکن که اصلا اینا باید دست ذات رو بگیرن بیارنش تو ذهن، پس خیلی معلومه بین باید باشن برای او. و اگر اینجوریه که اینا در محیط ذهن باید سبقت بر ذات داشته باشن، یه علتی برای علت ذات نمیخوان، برای که بلکه خود اینها ذات رو تشکیل میدن، ذات همینا. ولما کان فی تقدم الاجزاء علی الکل اشکالون هوکل اشکال المشهور فی سبق العلت تام علی المعلول. و از آن ره گذر که در اینجا و از آن ره گذر که در تقدم اجزاء حدیه بر کل که محدود باشه و ذات باشه یه اشکالی است، که این اشکال مانند اون اشکال مشهوری هست که در سبق و تقدم علت تام بر معلول از طرف محقق شریف وارد شده. چون اینجوری بود، چون اینجا اشکالی هستش، تصدینا لدفعه، ما متصدی دفع این اشکال شدیم، به ذکر الاعتبارات الاربعه التي فی کل کسرته، به این که میخوایم بیان بکنیم اعتبارات چهارگانه ای که در هر کسرتی وجود داره و بگیم اجزا به یک اعتبار مقدمند و به یک اعتبار مؤخر و اشکالی هم پیش نمی. اگر بگه اعتبار هم مقدم هم مؤخر بودن، تقدم و شیعلا نفسه بود. حالا دیگه حسر عقلش و اینا شاید اعتبارات دیگه هم بشه، اما این اعتبارات هستش، معلوم نیست حسر عقلش اون دیگه واقعیت داره. اعتباریات ها بسیاری از ماهیت هم اعتباریه، اما اعتباری نیشغولی که نیستش، که انیاب اقوالی که نیستش، از اعتباریات نفس الامریه هستش. بله، مثلا امکان ما به اعضاء خارجی نداره، اعتباریه، اما از اعتباریات نفس الامریه هستش. ما میتونیم بگیم امکان شیئیت، این معقولات ثانی فلسفی، اینا از اعتباریات نفس الامریه است. فقلنا، پس در شعرمون گفتیم که لکل اجزاء اعتباراتون تعد، برای هر اجزایی، برای هر کسرتی یک اعتباری برشمرده شده است. احدها الکل افرادن، ای کل فردن فردن، اولین اعتبار اینه که کل و اجزا را به عنوان کل افرادی ملاحظه بکنیم، یعنی هر فرد فردی، و قهرن یک احکام مخصوصی هم داره. و ثانی ها الکل مجموعاً ورده، اعتبار دومی به عنوان کل مجموعی وارد شده، یا اعتبار دومی اینه که کل به طور مجموع وارد در محیط ذهن مثلا بشه اعتبار بکنیم. حالا مجموعاً، کل مجموعاً هم دو جور میشه، به شرط الاجتماع یا به شطر الاجتماع. این کلم که مجموعی باشه به شرط الاجتماع، که اجتماع شرطش باشه، این اعتبار دومی. و ثالثها ما فی قولنا او به شطری، اعتبار سومی اونیه که در قول ما واقع شده، که میگیم یا این که اجتماع شطر باشه، جز باشه، ای الکل مجموعاً به نحو شطریت الاجتماع، این سومین اعتبار. و رابعها ما فی قولنا او نفس الاجزاء التي بالاسری، اعتبار چهارمی نفس اجزا، تمام اجزا، نفس اجزا. اگر کل مجموعاً تمام اجزا در نظر بگیریم، ولکن ذات المجموع لا مع الوصف العنوانی، تمام این اجزا در نظر بگیریم مجموعاً، اما به جوری که ذات مجموع، یعنی اون اجزایی که هیئت اجتماعی عارضه برش میشه و معروض هیئت اجتماعی هست، او را در نظر بگیریم، نه مجموع عارض و معروض، مثل کلی طبیعی که همون معروضه، نه مثل کلی عقلی که مجموع عارض و معروض باشه. ولیکن ذات مجموع نه با وصف عنوانی اجتماع. چرا؟ فإن ذات المجموع شيء و هيئت المجموعيت شيء آخر. ذات مجموع که این اجتماع، هيئت اجتماعی عارضه برش میشه، یه چیزه، و هيئت مجموعیت چیز دیگری، اون معروضه، این عارضه. كما ان ذات الواحد شيء و صفت الوحدت شيء آخر. ذات واحد که این کتاب باشه یه چیزه، اما صفت وحدت هم یه چیزه که عارضه بر این شده. البته حالا مفهوم وحدت، ولی مصداق وحدت که همون وجود خارجی است. و هذه الثلاثه متعلقه به قولنا مجموعا و مشترکه فی الاجتماع والمعیه، این سه اعتبار آخری که اعتبار دومی و سومی و چهارمی باشه متعلقن به قول ما مجموعن، البته متعلقن نه متعلقی که جار و مجرور و ظرف متعلق به متعلقشون هست، یعنی اینا مربوط به کلمه مجموعن هستش به این معنا که اجتماع و معیت در هر سه اعتبار عقد شده و این سه تا اعتبار متعلقن مربوطن به کلمه مجموعن و مشترک هستند در اجتماع و معیت، به خلاف کل الافرادی که کل افرادی مجموع متعلقه. چطور آقا؟ بله به شطر الاجتماع بشه عرض میکنم هر سه در کل افرادی، در کل افرادی مجموع نمیاد چون کل فردن فردن ملاحظه میشه، اما در کل مجموعی به نحو شطریت به طور شرطیت و همون اجزاء بالاصل همه اینها مجموع میاد، البته تمام اجزاء در نظر گرفته، البته بنده که عرض کردم فرمودن یعنی چه. بله حالا عرض میکنیم، حالا ما که او را نمیخواییم بگیم، ما عرض کردیم که ملاحظه ذهن ملاحظه میتونه بکنه این اجزا را به طوری که هیئت اجتماعی جزئش باشه، اما در محیط ذهن. اونی که بنده عرض کردم عبارت از این معناست که اگر هیئت اجتماعی بخواه وجود خارجی داشته باشه تسلسل لازم میاد، اما هیئت اجتماعی در ذهن که هستش، بله در ملاحظه ذهن ما اجزا را در نظر میگیریم به طوری که هیئت اجتماعی هم جزئش باشه، اما در محیط ذهن و این اعتبارات و ملاحظات در محیط ذهنه، در لابراتوار ذهن هستش، در آزمایشگاه ذهن هستش. بله به خلاف کل الافرادی که هیچ ربطی به مجموع نداره. ازا عرفت هازهی، این مطالب که معلوم شد، حالا میخواییم دفع اشکال بکنیم، میگیم که فسب قول الاجزاء بالعصد علا کلن به معنا کان یتل الاولا ای علا کل المجموعی به شرط الاجتماع. وقتی میگن اجزاء سبقت بر کل داره، میگن که اجزاء بالعصر که به معنای چهارمی باشه سبقت و تقدم داره بر کل به معنای دومی، به اون معنای که دنبال معنای اولی واقع میشه، یتل الاولا که تالی معنی اولی هست که دومی باشه، یعنی کل مجموعیه به شرط الاجتماع. یا حالا ما بیاییم برای آقایون افاضلی که خودشون مدرس و نویسنده و محقق هستن، که ما قال یقولا، عادت ما اینه که قال یقولا اینجوری معنا میکنیم، صفت بدی هم هست، لا بالمعنى الثالث، اما دیگه لا بالمعنى الثالث رو معنا نمیکنیم، لا بالمعنى الثالث دیگه ترجمه شو نمیکنیم. فإن هیئت الاجتماع امر اعتباریون، برای که آخه اجزا وجود خارجی هم دارن، کل وجود خارجی هم داره، باید ما به یه جوری این کل و این اجزا در نظر بگیریم که با خارج هم بسازه، لذا میگیم که اجزا به اعتبار چهارم مقدمن بر اجزا به اعتبار دوم، اما اگر بگیم به اعتبار سوم، نه اعتبار سوم راهی در خارج نمیتونه پیدا بکنه، چرا که جزءش اعتباریه و هر چیزی که جزءش امر اعتباری شد نمیتونه در خارج وجود پیدا بکنه، چون ما میخواییم بگیم کل در خارج هم هستش، کل به معنای سومی نمیتونه در خارج باشه، چرا؟ برای که جزءش هیئت اجتماعیه و هیئت اجتماعی وجود خارجی نداره، پس کل به معنای سوم هم نمیتونه وجود خارجی داشته باشه، کل به معنای دوم، لا بالمعنى الثالث. فإن هیئت الاجتماع، هیئت اجتماعی که جز بود در اعتبار سومی، امریس اعتباری، فکذالک مجموع العارض والمعروض، پس در اعتبار سومی کل به معنای سومی نمیتونه وجود خارجی داشته باشه، برای که هیئت اجتماعی جزءشه و امر اعتباریه. وقتی که یه جزء امر اعتباری شد، وقتی عارض امر اعتباری شد، مجموع عارض و معروض هم وجود خارجی نداره دیگه، چون عارضی نیست. فکذالک مجموع العارض و المعروض هم میشه امر اعتباری. فحصل المغایرت بین المتقدم و المتأخر، پس حاصل شد مغایرت بین متقدمی که اجزا به معنای چهارمی باشن و متأخری که اجزا به معنای دومی باشن. ورتفع الاشکال، و اشکال مرتفع میشه. 5 دقیقه در 2-3 ساعت تشییع جنازه بسیار خوب. شنبه هم حضورتون شرفیاب میشیم انشاءالله.